احتمالاً خیلی از ما اقتصاد خونده ها این تجربه مشترک رو داریم که وقتی که توی یک جمعی با افرادی مواجه میشیم که تازه متوجه میشن ما اقتصاد خوندیم، باید به شوخی یا جدی به این سوال پاسخ بدیم که پس وضعیت فعلی مملکت دستپخت شماست و لااقل حاصل مشاوره دوستان شماست. در بدنه کارشناسی نهادهای سیاست‌گذاری در کشور ما کم نیستن افراد کارشناس و کاربلدی که درد و درمان حوزه تخصصی خودشون رو خوب میشناسن و اگه به حرفشون و نظراتشون توجه بشه، این پتانسیل رو دارند که قدم‌های خوب و مؤثری برای حل معضلات اقتصادی کشور بردارن. خیلی از اونها اتفاقا حقوق میگیرن تا همین کار رو بکنن، اما با کمال تأسف میبینیم که خروجی سیاست‌های اقتصادی کشور خیلی وقتا با بدیهی‌ترین آموزه‌های اقتصادی سازگار نیست. داستان چیه که گاهی میبینیم دولت از کارشناسان زبده و متخصص استفاده میکنه ولی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دچار اشتباهات پیش پا افتاده و مهلکی میشه؟ جریان چیه که دولت تصمیمی میگیره و انبوهی از اقتصاددونها به اون تصمیمات معترض میشن و یا حتی با خشم و عصبانیت به اون تصمیمات میخندن؟ آیا پای فساد و تعارض منافع جدی وسطه؟ آیا مشکل بیسوادی سیاستگزاران در حوزه اقتصاده؟ یا موضوع چیز دیگه است؟
حامی مالی این قسمت از پادکست سکه، واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل. واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل با ایرانسلی که معمولا ما رو یاد سیم کارت و بسته‌های اینترنتی میندازه متفاوته. در واقع این بخش از ایرانسل با ارائه راهکارهای بروز و اختصاصی و پیاده سازی اونا به کسب و کارهای کوچیک، متوسط و بزرگ کمک میکنه تا چالشاشون رو در حوزه ICT برطرف کنن. خدمات پیشرفته زیرساخت ابری ایرانسل یا همون سیرنگ، موبایل سازمانی، شبکه امن انتقال اطلاعات، اینترنت پرسرعت سازمانی و سیستم گفتگوی ناهمگام امن ایرانسل یا سیگنال تنها بخشی از سرویس‌های متعدد واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل. business.irancel.ir آدرس وبسایت واحد کسب و کار سازمانی ایرانسل که اونجا میتونین چالشاتون رو مطرح کنید و بسته به حوزه فعالیتتون مشاوره تخصصی بگیرید. توی فضای مجازی هم با آیدی ایرانسل بیزینس میتونید پیداشون کنید. هم آدرس وبسایت هم آیدی فضای مجازی در قسمت توضیحات پادکست قرار داده شده.
سلام، این اپیزود 47 پادکست سکه است، پادکستی اقتصادی از بچه‌های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. من مهدی ناجی هستم و مهمان امروز ما دکتر مسعود نیلی، دانش آموخته اقتصاد دانشگاه منچستر و استاد و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریفه. دکتر نیلی از با تجربه ترین اقتصاددونای ایرانیه که برای چند دهه در سمت‌های عالی بی واسطه در حوزه سیاست‌گذاری در کشور فعال بوده و امیدوارم در این گفتگو بتونیم تا حدی پاسخ سوالاتی که اشاره کردم رو از ایشون جویا بشیم. طبعاً به واسطه حضور طولانی دکتر نیلی در عرصه سیاست‌گذاری و سمت‌های مختلف و متنوعی که داشته، ممکنه ابهامات، نقدها و حتی قضاوت‌های مختلفی در خصوص ایشون داشته باشیم. اینجا اما هدف ما طرح این موارد نیست. صرفاً سعی می‌کنیم در این گفتگو روی فاصله‌ای که سیاست‌گذاری اقتصاد در کشور ما از علم اقتصاد گرفته تمرکز کنیم.
آقای
دکتر، من وقتی که مقابل شما میشینم برای پرسیدن چند تا سوال، اگر چند تا فرصتی داشته باشم چند تا سوال بپرسم، بیشتر دوست دارم مشخصا از تجربه های شما تو حوزه سیاست گذاری بپرسم، به خاطر اینکه شما تجربه های خیلی دست اولی در حوزه سیاست گذاری اقتصادی داشتید که مطمئنا برای امثال ماها درس های جالبی داره و مشخصا میخوام که امروز به اون موضوعات بپردازم. ولی اگر بخوام تبدیلش کنم به یه سوال صریح، اینه که یه چیزی که خیلی واضحه اینه که ما خروجی عملکرد و رفتار و تصمیمات سیاستگزارها و سیاستمدارهامون خیلی وقتا در تعارض جدی با بدیهیات علم اقتصاده. چطور میشه که ما بعد از سالها تجربه سیاستگزاری و حکمرانی در این کشور هنوز یه سری مسائل پیش پا افتاده اقتصادی رو نمیتونیم حل کنیم و نتونستیم حل بکنیم؟
عرض کنم خدمت شما که اولا اصلا شما از چارچوب اقتصاد ایران هم بیاید بیرون و کل دنیا رو شما نگاه بکنید، ما اصولا یک شکافی بین خروجی های تصمیمات سیاستمداران و اون ورودی هایی که از علم اقتصاد میگیرن یه شکافی رو مشاهده میکنی که این شکاف همواره وجود داره، کم و زیادش فرق میکنه در جاهای مختلف. و اصلا شاید برای شما جالب باشه به این نکته توجه بکنید که همینطوری که میدونید خب یک شاخه جدیدی در حواشی علم اقتصاد ما داریم به نام اقتصاد سیاسی که حالا هرچند تو کشور ما این واژه نوعا نادرست استفاده میشه، ولی اصلا علم اقتصاد سیاسی اون اصلی ترین سوالی که میخواد جواب بده همین سوال شماست. یعنی اصلا میخواد بگه که سیاستمداران چطوری تصمیمات اقتصادی رو میگیرن و چرا تصمیماتی رو که سیاستمداران میگیرن با توصیه های علم اقتصاد منطبق نیست. خب من در واقع الان اینجا این واژه منطبق نبودن رو حالا باهاش میشه بازی کرد، گفت که چرا در تضاد، میشه گفت چرا منطبق نیست. این حد درجه اون مسئله رو داره به ما نشون میده. اونجا در علم اقتصاد سیاسی ما میایم توضیح میدیم که خب سیاستمدار تابع هدفش چیه، یعنی داره تصمیم میگیره که چه اتفاقی بیفته. ما دوست داریم تو علم اقتصاد که سیاستمدار همون چیزی رو به عنوان تابع هدف قرار بده که ما در علم اقتصاد بهش میگیم بهینه اجتماعی. ما خودمون یه چیزی تعریف کردیم به نام بهینه اجتماعی و تمام توصیه های سیاستیمون همگرا میشه به سمت اون راه حل. یک میانگینی از جامعه رو تعریف میکنیم، معمولا هدف قرار میدیم و میخواییم که یه مثلا خانوار میانگین در کشور شرایطش بهتر بشه و این بهتر بودنش پایداری داشته باشه، استمرار داشته باشه و سایر موارد. سیاستمدار اصلا چنین تابع هدفی نداره، هیچ جای دنیا نداره. یعنی هیچ جا اصلا سیاستمدار تابع هدفش این نیست که بخواد میانگین جامعه وضعش خوب بشه. اون خوب شدن وضع میانگین جامعه رو در صورتی لازم داره که برای به قدرت رسیدن چنین چیزی اجتناب ناپذیر باشه. یعنی میخواد رأی بگیره، میخواد از مردم بهش رأی بدن، مردم هم باید ببینن خب این که میاد میخواد برای اینا چه کار بکنه. این فقط احتمال به قدرت رسیدن سیاستمدار رو میتونه کم و زیاد بکنه، ولی تابع هدف سیاستمدار مشخصا دو چیزه. یک قدرت، میخواد قدرت داشته باشه و این یه چیزیست که ما این رو تا وقتی خودمون مواجه نشده باشیم باهاش خیلی متوجه نمیشیم که یعنی چی، ولی خیلی حس اصلا در واقع جالبیه و این یه چیز خیلی خب واقعا مهمیه که این همه فجایع تاریخی برای بشر اتفاق افتاده از همینجا در اومده. و اینکه شما فرض کنید تو زندگی خودتون در طول یک سال تصمیم گیری راجع به یه عددی میکنید که بودجه خودتونه، حالا یه ذره این طرفتر یه ذره اون طرفتر، 100 میلیون تومان، 60 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، من کاری ندارم به عددش. یه دفعه شما تصمیم گیرنده بشید راجع به 800 هزار میلیارد تومان، خب این یه چیز خیلی یه ریموت کنترلی دست شما میدم که شما اینو وقتی میزنید خیلی چیزا جابجا میشه، در حالی که شما الان زندگی که دارید میکنید اصلا چنین چیزی رو اصلا حسش به شما دست نداده و این اون چیزیه که حالا بالاخره نیروی محرک تصمیم گیری است. حالا اگر سیاستمدار در معرض تصمیمی قرار بگیره، ممکنه ما بگیم یه سیاستمداری از منظر ما بگیم بهتر نسبت به یکی دیگه اینه که خب حالا کمتر به اون مؤلفه قدرت بخواد اهمیت بده، ولی اگر یک سیاستمداری تصمیمی بخواد بگیره که منجر به تضعیف قطعی خودش بشه، این داستان یعنی کاملا نامتقارنه. یعنی اینطوری نیست که ما بگیم به سمت قدرت بیشتر رفتن حالا یه ذره کمترش این بهتره، و اینجا جاییه که این تعارض به وجود میاد. این رو محور اوله. محور دومم اینه که بالاخره منابع مالی در اختیار سیاستمداران همه جای دنیا که هست، این یک رانت مالی در واقع وجود داره در کلن عرصه سیاستمداران. رانت مالی هم منظورم این نیست که سیاستمدار برمیداره جیب خودش میگذاره، بلکه یک تفکری، یک گروهی، یک مجموعه‌ای سعی میکنن که منابع مالی بیاد به این سمت، نره به سمتی که رقیب خودشون رو میخواد تجهیز بکنه.
درسته، ولی آقای دکتر بالاخره فکر نمی‌کنید که یک سیاستگزار اقتصادی یا مشاور اقتصادی وقتی میخواد مشورت بده به حالا به یه سیاستمدار باید این مؤلفه ها رو هم در نظر بگیره؟ یعنی باید توی اون منظومه ای که قرار مشورت بده باید اون عدم انطباق تابع هدف سیاستمدار و اون بهینه اجتماعی رو و حتی اون نیروهای ذی‌نفعی که میتونن در موفقیت سیاست یا به شکست سوندنش مؤثر باشن اونها رو هم لحاظ بکنه؟
بله. ببینید الان اتفاقا شاید همین شرایطی که الان توش هستیم خیلی برای مثالی که من بخوام برای شما بزنم خیلی کمک بکنه. شما ببینید الان جامعه پزشکی نسبت به کرونا چه توصیه هایی داره؟ تصمیم گیرندگان چه تصمیماتی میگیره؟ اون جامعه تخصصی این موضوع خودش گرفتار یه موزل پیچیده خیلی بزرگیه که تقریبا الان بشر توش مونده و این خود این مسئله رو حل کردن خودش یه چیز خیلی دشواریه. بعد شما بگی که حالا شما وقتی داری راه حل میدی به تصمیم گیرنده، این ملاحظه رو هم داشته باش که بالاخره تصمیم گیرنده فقط مسئلهش این نیست، یه چیزای دیگه هم مسئلهش هست که نمیخواد همیشه تلخ با مردم برخورد بکنه، نمیخواد به مردم بگه نرید نکنید، نمیدونم همدیگر رو نبینید، این کار رو نکنید، و این یه بعد از موضوعه که واقعا خب یک چیز اساسی هست. اما یه بعد دیگری هم اینجا وجود داره در مورد اقتصاد که متمایز میکنه از اون مثال کرونا، و اونم اینه که اگر تصمیم گیرنده شما در واقع یک پارادایمی با شما متفاوت باشه، یه وقتی از شما توی اون پارادایم یعنی دارید توی یه جاده با هم دارید حرکت میکنید، بعد حالا شما راجع به سرعتش صحبت میکنید، راجع به وسیله نقلیه‌اش صحبت میکنید، ولی در یک جاده دارید حرکت میکنید، ولی وقتی که پارادایمی اصلا متفاوت هستید، اینجا خیلی کار سخته که شما چطوری میتونید کاری بکنید که در واقع شما دارید تلاش میکنید که پارادایم این رو اصلاح بکنید، در حالی که کار سیاستگذاری در واقع تدقیق درون پارادایمه. ما شاید تنها کشوری هستیم در دنیا که چالش پارادایمی داریم، جایی چالش پارادایمی ندارن. یعنی شما بالاخره یه چارچوبی وجود داره که شما از این بحثا ندارید که مثلا میگن شما قائل به اقتصاد آزادید یا نیستید، حالا با تفسیرایی که اینجا وجود داره، یا قائل به تعامل با دنیا است. میگن این واژه ها اصلا واژه های ماست فقط. یعنی شما بگید مثلا یه جای دیگه دنیا است، شما سوال بکنید بگید ما راجع به نحوه تعامل با دنیا ما اینجا بحث داریم، راجع به این که عدالت اجتماعی مثلا از طریق مستقیم دولت حل میشه یا این که مثلا با مکانیزم‌های اقتصادی ما اینجا بحث داریم. پس بنابراین اینجا ما با یک پدیده بد قلقی مواجه هستیم. به عبارت ما داشتم فکر میکردم چه واژه‌ای
بدخیم خوبه
بدخیم، بله، که بر واقع شما تفسیرها و تحلیل‌هایی دارید از سمت سیاستمداران که خودش درون خودش انسجام نسبی داره، و اتفاقا همین هم مشکل داره که این اصلا کلن یه چیز دیگه است، یعنی کلن متفاوته. به این معنی که شما میگید که مثلا به فرض مثلا فرض کنید میگید که قیمت مرغ داره افزایش پیدا میکنه، بعد دولت میاد واکنش نشون میده، ستاد میزنه، قرارگاه میزنه، نمیدونم جلسه میذاره، همه کارا رو میکنه، بعد شما میگی که خب این، میگی مشکلت چیه؟ میگه خب مشکل اینه که نباید قیمتش این باشه. بعد اون میاد برای شما آنالیز هزینه میکنه، میگه که مثلا چقدر در میاد دیگه، ما با ارز آزاد هم حساب بکنیم چه کار بکنیم، این چقدر در میاد و اینها. بعد شما یه در داری تو ذهن خودت حساب میکنی فاصله چقدر زیاده، بعد میگی که آره مثلا پس حالا بین اون آنالیز هزینه‌ای که من دارم و این قیمتی که داره توی بازار مبادله میشه یه فاصله عظیمی وجود داره. اون میگه من هر جور حساب میکنم به 10,000 تومان نمیرسه، اینجا شما میبینید قیمت مثلا رفته 40,000 تومان. میگه که حالا چیه مسئله ما؟ میگه مسئله ما مدیریتیه، این خودش انسجام داره داخل خودش. یعنی میگه که این که 10,000 تومان شده 40,000 تومان، یه عده دارن سوء استفاده میکنن، یه عده دارن، این مسئله ما مسئله بیارزگی مدیریتیه، مثلا اینجور چیز هست. حالا شما تو ذهن خودت چی میگذره؟ میگه که ببین یه داستانی، ما اول خودمون داستان خودمون رو مشخص کنیم که چیه، بعد ببینیم حالا چجوری ما این موزل رو حل کنیم. شما میگه آقا ببین نرخ ارز یک جهشی پیدا کرده به خاطر مسائل بین المللی، به خاطر نقدینگی همه اینه. این باعث شده که گوشت قرمز، گوسفند بتونه در واقع به جای ارز داخلی از مرزا بره بیرون. شما اگر 5 دلار 6 دلار قیمت گوسفند بوده کیلویی، خب این یه دفعه خیلی عدد زیادی شده، این صرف نمیکنه دیگه، بخواد بیاره داخل میبره بیرون، عرضه گوشت قرمز کم میشه، قیمت گوشت قرمز میره بالا. اصلا فعلا من هیچ حرف اقتصادی کلانم اینجا نمیزنم، همش دارم اقتصاد خرد میگم. بعد میگه که خب این عرضه گوشت قرمز کم شده، قیمت گوشت قرمز رفته بالا، شده 180,000 تومان، شده 160,000، حالا هر نوسانی که داشت. خب مردم نمیتونن دیگه اینو خب این تقاضا شیفت میکنه به گوشت مرغ. این اصلا فعلا ما راجع به آنالیز هزینه حرفی نمیزنیم. تمام تقاضای گوشت قرمز بخش قابل توجهی شیفت میکنه به مرغ. طبیعیه که قیمت مرغ خیلی افزایش پیدا میکنه. شما رفتی یه میدون دیگه‌ای داری مبارزه میکنی، در حالی که قیمت یه جای دیگه‌ای داره تعیین میشه. بعد اینجا هی داری نیروهای استخدام میکنی، نمیدونم میگی که نیروهای امنیتی بیان، نمیدونم انتظامی بیاد، ستاد درست بکنیم، همه کار رو انجام بدیم. بعدم خب فکر میکنی که یه عده‌ای دارن یه کاری میکنن که نمیشه. این اول قضیه اونجایی بوده که قیمت گوشت زیاد شده، گوشت قرمز زیاد شده که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، که شبیه به این اتفاق جای دیگه هم افتاده. وقتی که شما نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، ما خودمون چی میگیم تو اقتصاد؟ میگیم قیمت نسبی محصولات خارجی نسبت به داخلی میره بالا. بعدش چی میشه؟ باعث میشه تقاضا برای محصولات داخلی زیاد بشه. وقتی تقاضا برای محصولات داخلی زیاد میشه، اونا که تولیدشون همون موقع نمیتونه افزایش پیدا بکنه، پس قیمت اونا زیاد میشه. بعد اینجا شما میگی که نه، ما این که اینجا قیمت داره زیاد، تولید داخلی باید زیاد بشه، ولی قیمت نه به خاطر اینکه قیمتش زیاد شده. من چیزی به عقلم نمیرسه که شما در واقع تولید داخلی چجوری انگیزه پیدا بشه زیاد بشه. خب گفتمان شما اصلا متفاوته، یعنی این یه گفتمانه، اون اصلا یه گفتمان دیگه. اون گفتمان داخل خودش خیلی انسجام داره، یعنی میگه که من به عنوان، حالا من اینم که میگم منظورم دولت به معنی اوکراینی نه به عنوان قوه مجریه، کلی دارم من صحبت میکنم. و اینم که واقعا سیاست مدارای ما تقریبا یه جور فکر میکنن در اقتصاد به خاطر همین موضوعه، که اون میگه که من یه رسالتی دارم، رسالت من اینه که خدمات عمومی به مردم باید ارائه بکنم، و در این خدمات هم در واقع اون نقطه اول و اولویت اولش کالای خصوصیه نه کالای عمومی. یعنی دولت تو کشور ما، کلا ذهن سیاستمدارای ما اینه که رسالت سیاستمدار اینه که کالای خصوصی به مردم برسونه. حالا ما هنوز خیلی فاصله داریم برسیم به اینجا که حکومت ما فکر بکنه که کالای عمومی اصلا یه چیز لوکسیه. مثلا شما بگی که یه حرفایی که شما میزنی اصلا کالای عمومی، یعنی مثلا مصادیقی که میگیم حقوق مالکیت نمیدونم اینها، میگه که نه، دولت هم دولت خودش علاقمنده به اینه، هم مردم هم علاقمنده به اینه. یعنی شما به مردم هم بگید که من یه گونی برنج مثلا در 2 ماه به شما بدم بهتره، یا اینکه تصادف رانندگی تو جاده ها کمتر بشه. تو حالا قسمت کی باشه بره تو جاده تصادف بکنه چه جوری باشه، ولی این گونی برنجه خیلی به درد من میخوره. بنابراین اینجا این ذهنیتی که وجود داره، ذهنیت کالای خصوصی، چون جواب میگیره برای اون تابع هدف خودش. شما اگر نشون دادی که در کالای خصوصی موفقی، در واقع میانبر زدی به اون تابع هدف خودت که داری و دیگه این چیزها رو لازم نداری.
یه عده از اقتصاددونای جوون و با انگیزه اخیراً یه بسته سیاستگذاری اقتصادی پیشنهادی رو تحت عنوان بنای ایران یا بسته نجات اقتصاد ایران تهیه کردند که هماهنگی و انتشارش زیر نظر پژوهشکده سیاستگذاری شریف و اندیشکده کسب و کار شریف انجام میشه. در بین سیری از شعارها و هیاهوهای سیاست زده، سخیف و کم عمق روزگار ما، جای این گونه فعالیت‌های علمی و تخصصی واقعاً در کشور ما خالیه. ما در سکه به سهم خودمون از این تلاش‌های اینچنینی قدردانی می‌کنیم و به این بچه‌ها دست مریزاد می‌گیم و از شما هم دعوت می‌کنیم این بسته و محتواهای پشتیبان و پیرامونش رو دنبال کنیم.
آیتا یه سوال کوتاه واضح بپرسم. ببینید مطالبی که شما دارید حالا میگید، یعنی تفسیر اقتصادی که دارید میکنید به خیلی واضح و بدیهیه، مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش هم بود، یعنی همینجور بود، یا اینکه نه اینها داره حالا به ادبیات حالا اقتصادی ما اونم تو عرصه سیاست‌گذاری اضافه میشه؟
یعنی منظورتون تحلیلی که من دارم میکنم یا نه اون
نه منظور اینه که مشاورین اقتصادی 30 سال پیش 40 سال پیش هم با همین زبان شما صحبت میکردن با سیاستمدار؟
بله بله، یعنی ببینید من
پس این توی این دیگه تغییر کرده. گیر من حالا اینه که چرا، چون برداشتی که از صحبت شما دارم اینه که انگار یه یادگیری سازمانی تو نظام حکمرانی ما هم اتفاق نمیفته. این تکرار اشتباهات و نکته مهمه دیگه هم که شما میگید اینه که سیاستمدارا علارغم همه اختلافات سیاسیشون رفتار اقتصادیشون یکیه و این رو به نظرتون چطور کشورهای دیگه تونستن حل بکنن، یا اینکه فکر میکنید ما در آینده چطوری میتونیم از این چنبره خارج بشیم؟
عرض کنم خدمت شما که این که حالا من بخوام برای شما مثال بزنم که این پدیده که شما الان مثلا فرض کنید چون به این ظرف این 3-4 سال گذشته روی مثلا این داستان ارز 4200 تومانی خیلی گفتگوهای شدیدی در گرفت که خب این خیلی سیاست نادرستی بوده و اینا، که حرف درستی هم هست. منتها سوال من اینه که ما مثلا 10 سال نیست که همین کارو میکنیم، حالا تازه 4200 تومن نسبت به مثلا 15000 تومن 14000 تومن 16000 تومن، این که 7 تومن نسبت به 140 تومن که خب 1:20 بوده و خیلی شکافای بزرگتر ما داشتیم. این که فرض کنید مثلا من یادم زمان برنامه سوم که سال 1377 و 78 بود که ما برنامه متغیرهای کلان و اینا رو، نه اینکه تو جداول برنامه آورده باشیم، محاسبه کرده بودیم و اینها، یه دفعه اومدن گفتن بله اینا که برنامه رو تدوین کردن، اون موقع دلار قیمتش بود 800 خورده تومن، گفتن اینا که برنامه رو محاسبه کردن میگن آخر برنامه نرخ ارز میشه 1300 تومن، و بعد یه دفعه همه ما رو صدا زدن که این چه وضعشه، شما ما برنامه می‌نویسیم نرخ ارز بیاد پایین، شما دارید می‌نویسید نرخ ارز بره بالا. حالا منظورم این قسمت چه، فرض کنید مثلا اونجا سوال می‌کنن که آخه ارزش پول ملیه این که شما دارید میگید 800 تومن بشه 1200 تومن، 1300 تومن، اون موقع شما دارید ارزش پول ملی رو میارید پایین. آقای خاتمی اینو از من پرسیدن، من اون موقع بهشون گفتم که بالاخره حاج آقا این ارزش پول ملی رو با تورم ما میسنجیم. بله منم خیلی قائلم به این
برمونش دست من نیست،
تورم. خب بعد گفتم اتفاقانی برنامه رو ما داریم مثلا تنظیم میکنیم که تورم رو کنترل بکنیم. بعد مثال زدم گفتم شما اگر مثلا اون موقع که 8 سال پیش 9 سال پیش میرفتید قصابی مثلا میخواستید گوشت بخرید، اگر مثلا میرفتید 4000 تومان میدادید به قصابی میگفتید که برای من یه رونت خوب بدون چربی اینا، اون شما رو کلی تحویل میگرفت، اونا رو صدا میزد بیاین حاج آقا گوشت میخواد بهش بدین و اینا. الان شما برید 4000 تومان بدید اصلا جواب شما رو نمیده. این یعنی ارزش پول ملی ما کم شد. حالا شما هر چی تو ویترین اقتصاد نرخ ارز و هر عددی گذاشته باشه، این ارزش پول ملی ما با این کم شد. وقتی که با این کم شده شما باید ببینید چی میشه که اون تورم در واقع بیاد پایین. اون اتفاقا برمیگرده کلیدش دست خود شماست. خب شما بودجه رو باید یه جوری تنظیم. خب این که ما بودجه رو ببندیم یعنی هیچ کاری نکنیم که. خب میدونید بنابراین میخوام بگم این ذهنیتیه که خیلی مقاومه در مقابل این موضوع و الان هم هیچ من اصلا نشانه ای نمیبینم از اینی که این تحول ایجاد شده باشه، یعنی کسی این رو پذیرفته باشه که بله آقا نقدینگی تورم درست میکنه. اینو بیان میکنن الان نسبت به 20 سال پیش صریح‌تر این رو بیان میکنن، ولی وقتی که تهش میرسی شما به اینجا که تورم میخوای بیاری پایین باید نقدینگی رو کنترل کنی، نقدینگی رو میخوای کنترل کنی باید بودجه رو کنترل کنی، بودجه باید متوازن باشه. توازن بودجه یعنی یا باید درآمدتو ببری بالا اگه میخوای زیاد خرج بکنی یا باید مخارجتو کنترل بکنی. خب اینجا دیگه میخوره به اصلاحات اقتصادی، این نکته است که ما رو با بقیه متمایز میکنه. یعنی ما یه بحث وابستگی به مسیر داریم، یه وقتی شروع کردیم، اون وقتی که شروع کردیم متاسفانه یه کسری بودجه بزرگی درست کردیم دیگه، تولید نفت از 6 میلیون آوردیم 2.5، دولت هم وظایفش رو بردیم خیلی بالا، خب این یعنی کسری بودجه دیگه که دیگه ما اینو کامل متوجه میشیم. این رو اون وقت چه کار کردیم؟
بخشید دارید چه سالی صحبت می‌کنید؟
همون سال 59
اولین
سال 58 بله دیگه ما یه دفعه تولید نفت رو آوردیم پایین، دولت رو به بزرگترین مفهوم خودش تعریف کرد، تمام وظایف قانون اساسی رو نگاه کنید شما، واقعا به اون سمت رفتیم دیگه. خب این شد کسری بودجه، این کسری بودجه شد 53% بودجه شد کسری سال 67 دیگه. حالا شما اینجا باید بیا اینو درست کنی دیگه، میشه اصلاحات اقتصادی. اصلاحات اقتصادی شما بعد اجرا شده نمیدونم همه چیزاشو من کاری ندارم، ادبیات ما اسمش میشه اسمش شده تعدیل اقتصادی سال 68 تا 72. شما الان ببینید چه ارزیابی وجود داره از این، من منهای روش اجرا دارم میگم، اما اون وضع دوست دارن که شما بگی که من قیمت رو پایین نگه میدارم. بعد حالا میشه کسری بودجه، کسری بودجه میشه استقراض از بانک مرکزی، استقراض از بانک مرکزی میشه تورم. حالا که شد تورم شما میری میافتی به قیمت گذاری و درگیر شدن، مردم هم اینو میپذیرن. بنابراین در واقع اون تابع هدف سیاست مدار با یک ضعف آگاهی عمومی نسبت به موضوع که شما خیلی سخت شما اینو بخوای توضیح بدی، میگی که این نقدینگی داره تورم درست میکنه، میگه بابا نقدینگی چیه شما داری میگی؟ من دارم میبینم که این رفته 100 تا تلویزیون احتکار کرده برده گذاشته اونجا قیمت تلویزیون رو برده بالا، من باید برم قفل اینجا رو بشکنم 100 تا تلویزیون رو بیارم بیرون قیمتش میاد پایین. بعد که نمیاد پایین بعدش میگه یه جای دیگه 100 تا دیگه است که اون این کارو نکرد. بعد شما میخوای بگی که بابا این که احتکار کرده این معلول تورمه، علت تورم نیست، این چون میدونه که قیمتا داره میره بالا خب پولشو چیکار کنه؟ شما یه راهی بذار که این پولش خودشو هج بکنه در مقابل تورم. خب میره کالا میخره، کالایی که خرید خب جمع میکنه دیگه، نه اینکه اون کار خوبی داره انجام میده، اما ما داریم اونو هدایتش میکنی به این سمت که این کار رو انجام بده. این نشانه رو به عنوان علت گرفتن درست مثل اینی که شما بگن کرونا چطور داره انتشار پیدا میکنه، میگه آره ببین فلانی آلوده بود رفت پیش فلانی اونم آلوده شد اونم رفت، خب این که معلومه، خب انتشاری شما داری همون انتشار رو توضیح میدی، انتشار بیماری یعنی همین دیگه، این که دلیل پزشکی نیست که. ما هم اینجا میگیم تورم چی میشه والا یا نرخ هر چی میشه والا، میگه بابا برو تو بازار ببین یه عده هی دارن میخرن هیچکس نمیفروشه، پس معلوم میشه یه دستی پشت کاره که این اتفاق میفته. اینا داخل خودشون خیلی انسجام داره. نتیجه چیه؟ یک لایه‌ای از سیاستمداران ما که لایه تعیین کننده هستن اصلا تو سیکل یادگیری نیستن، یعنی نه تجربه شخصی داشتن نه تا به حال به یه مغازه مراجعه کردن که مثلا یه چیزی خریده باشه ببینه اصلا این اتفاقی که میفته چجوریه، اصلا دیده باشه که این اتفاق بالاخره یا شما باید خودت دستت تو کار باشه به قول معروف، یا باید علمش رو یاد گرفته باشی، یا باید اعتماد بکنی به اون پزشکی که میاد به شما میگه اینطوریه. وقتی که پزشکی که به من میاد میگه یه سوپرمارکتیه که همزمان با اینکه یکی داره میگه آقا نقدینگی داره این کارو میکنه، یه پزشک دیگه هم اونجا اومده میگه که نه آقا همین قیمتا رو خودت درست بذار که درست میشه، توجه میکنی؟ بنابراین میگه شما این نهله فکری هستید، شما علم اقتصاد نیستی، شما یه نهله فکری هستید، نهایتا دارید میگید که نقدینگی تورم درست میکنه. شاید شما یادتون نباشه اینجا یه زمانی میگفتن هر کس میگه نقدینگی تورم درست میکنه این پیرو فریدمنه، یه مکتب پولی هست، این میگه تا وگرنه اصلا اینجور نیست که، اینا یه گرایش خاصی هن توی اینایی که دارن، مواظب باشید و گول اینا رو نخورید از این حرف. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که نه اون فرد خودش تجربه شخصی داره، نه دانششو داره، نه میتونه به پزشکی اعتماد بکنه که بخواد بهش بگه این کارو نکن این کارو بکن. میگه نهایتش اینه که ما بشینم حرف شما رو گوش بدم، خیلی احترام بذارم اینه که حرف شما رو گوش بدم، ولی من خودم تصمیم میگیرم، چون خودم به ریسک در واقع این مسئولیت خودم رو باید به عهده بگیرم. فردا اگه کشور به هم ریخت شما رو که نمیان کاری بکنم، با من میان برخورد میکنم. بنابراین اون خودش تصمیمی که میگیره اینه که شما الان یک پارادایم خیلی خیلی محکم و چسبنده وجود داره که تا بری الان هر دولتی بیاد روی کار، اصلا شما الان بگید که ایدئال شما هر کس هست فردا بشه رئیس جمهور، این یه دو ماه سه ماه که بگذره میگم که ستاد تنظیم بازارت کو، نمیدونم این میدونید، یعنی اینا یه ستینگیه که باید اصلا را بیفته. چرا؟ چون اصلا این رفتار ما مبتنی بر همینه، رفتار ما مبتنی بر کسری بودجه است، مبتنی بر ناترازی نظام بانکیه، مبتنی بر اینه که عدم تعادل کلان بزرگ بشه. شما الان کسری تراز عملیاتی بودجه رو همین در سال 1399 نگاه بکنی، همینجور روندش هم نگاه کنی ببینید چجوریه. با این خیلی شاخص مهمیه، خیلی چیز به ما میگه. بعد شما میبینید که این کسری تراز عملیاتی بزرگ میشه، کسری تراز عملیاتی و کسری تراز سرمایه‌ای هم بهش اضافه شده، یعنی ما یه مقداری هم عمرانی خرج کردیم که نفت نتونستیم بفروشیم به خاطر تحریم. خب اینا سرجم که میزنی بالای 50% بودجه میشه. خب یعنی مثلا همون سال 67 دیگه، چه کار کردیم ما؟ این 67 از بانک مرکزی قرض گرفتیم، الان از مردم قرض گرفتیم و از بانک مرکزی.
فکر کنید اینو کارش میشد کرد توی شرایط تحریم؟
نه ببینید آقای دکتر، من اصلا اتفاقا خیلی سر این موضوع مشکل دارم که یه عده‌ای میگن که چقدر از مشکلات ما با تحریمه، چقدر با مدیریته. چه میگن این دوتا یه مسئله، شما همونطور که نمیتونی روابطتو با دنیا خوب تنظیم بکنی، اینجا هم نمیتونی خوب اقتصاد خوب اداره بکنی، این دوتا یه مسئله است و اثر رو هم دیگه دارن. ببینید من برای شما یه مثال بزنم، شما بیاید الان ببرید تو ذهنتون فیلمو برگردونید، ببرید سال 1393 تا 96، ثبات اقتصادی کلان به صورت خیلی خیلی واقعا مطلوب، تورم به صورت کاهنده، بعد ما با بالاخره یه تعاملاتی با دنیا برقرار کردیم، شروع شد دیگه اینا همه یه چیزایی که بود دیگه. واقعا شما یه تحقیقی بکنی، چون من خودم بودم و از نزدیک در جریان بودم، اینو عرض میکنم، شما برید ببینید که الان دیدین خب مثلا یه تیکه های صحبت آقای رئیس جمهور رو تو فضای مجازی میذارن، ایشون گفته مثلا فلان چیز، گفته یه چیز دیگه، بعد حالا اینو میارن تطبیق میدن با مسائلی که مثلا تو علم اقتصاد میگیم، چیزای دیگه میگیم و اینها، میشه همین به اصطلاح گلایه کردنای از شرایط. شما برید ببینید تو فاصله سالهای 1393 تا 96 اصلا یه جمله میشنوید از رئیس جمهور راجع به اینکه گرانی چرا اینجوریه، نمیدونم ما فلان کالا رو قیمت گذاری کردیم چرا اینجور شده، چرا یه عده دارن سوء استفاده میکنن. اگر تصمیمات فردی آحاد مردم منظورمه میتونسته اوضاع رو به هم بزنه، چرا اون موقع به هم نزده؟ چرا اون موقع قیمت مرغ زیاد نشد؟ چرا الان زیاد شده؟ این که خب خیلی به نظرم سوال بدیهیه. اون موقع ادبیات دولت به جای این حرفا تورم بود، ادبیات اقتصادی کلان بود واقعا. یعنی شما نگاه بکنید صحبت‌های رئیس جمهور رو، برید هر چی هست بگیرید تحلیل کنید، ببینید یه مورد در میارید از توش که از این چیزا باشه یه تیکه در بیارید بگید این حرف مغایره. چون دولت ارتفاع گرفته بود از اینکه بیاد، یه وقتی از ترافیک سنگینی شما میبینید توی خیابون هست، یه ماشین پلیس راهنمایی رانندگی لابلای اینا، اونم خودش داره هی این طرف و اون طرف هی بلنگوش روشن میکنه، میگه تو برو کنار تو برو کنار، یه وقتی یه هلیکوپتر از بالا میاد یه مسیر اون طرف باز میکنه، یه مسیر این طرف باز میکنه، حل میشه مسئله میره کنار. دولت یه وقتی این ماشین است که تو ترافیکی داره بوق میزنه و بلنگوش روشن میکنه، یه وقتی هست اونه که داره تو ارتفاع مسائل رو میبینه. اونجا دولت در روابط خارجی رفت تو ارتفاع برای اولین بار و آخرین بار، تو اقتصادم رفت تو ارتفاع، اینا به هم وصله. نمیخوام بگم که به خاطر اون این مسئله اینجور شده، به خاطر اینکه اصلا شأن خودشو دیگه در اونجا نمیبینه، در اقتصادم میاد راجع به مسائل اقتصادی کلان صحبت میکنه. وقتی اینجا افتادی توی اینکه دیگه پشت سرش دیگه شما اصلا کاری جز این نمیتونی انجام بدی.
آیتون میشه توضیح بدید چرا این ارتفاعش رو یه مرتبه کم کرد؟ مگه چیزی جز خود بحث تحریم ها بود؟
خب بله دیگه.
شما میگه تحریم، آخه من این سوال رو پرسیدم در مورد کسری بودجه، برای کسری بودجه جدی که ما داریم، گفتم که شاید ناگزیر بودیم از همچین کسری بودجه در سال 99 و حالا 1400 تا حدی، نمیخوام حالا کامل ازش دفاع بکنم، به خاطر تحریم ها که شما اینو ربطش دادید به اشاره‌ای کردید به سال 93 تا 96 و اون ارتفاعی که دولت گرفته بود. خب اون ارتفاع نمیشد ادامه بدیم با فرض اینکه ارتفاع گرفتیم و همه چیز.
بله ببینید، اگر ما داشتیم یه پارادایم جدیدی رو عملا تجربه میکردیم دیگه، که شما بالاخره داری میری میشینی صحبت میکنی یه سری تعارضاتی که اون طرف داشتی، این طرف میه سراغ تو اقتصادم میه سراغ اینکه ابزارهای متعارف رو استفاده بکن. این که ما رسیدیم تو همین سالهای اخیر به اوپن مارکت اپریشن دفعتا که نبوده، این که اوراق الان اومد اینجا تو بودجه اینجا گرفت، خب این دفعتا که نبوده، اوراق اون موقع طراحی شد دیگه، اگه نشده بود که اصلا فاجعه شده بود اینجا. 50% بودجه رو شما بیای عمدتا با اوراق تامین بکنی، اوراقی باید باشه که این کار کرده باشی دیگه. خب این اتفاقاتی بوده که ما داریم از اثرات اون موقع داریم الان استفاده میکنیم که این پدیده های اتفاق افتاد. اینا با هم این فرصت رو به وجود میاره. یعنی وقتی که شما ببینید الان که میگم منظور همین سالهای اخیره، شما برید یک مثلا اگه کسی بتونه دسترسی پیدا بکنه جدول برنامه روزانه مثلا مقامات عالی دولت که از صبح تا عصر چه جلساتی میذارن چه کار، احتمالاً همین ستادهای مختلف دیگه، چون دارید دنبال یه چیزی شما میرید دیگه، کاری نمیتونی بکنی. وقتی که شرایطی به وجود بیاد که یه دونه از این ستادها هم شما درست نکنی، یا باید بیکار بمونی و اوقات فراغت بگذرونی، یا میای میپردازی به دوتا موضوع اصلی کشور. این که ما در سال اردیبهشت 1393 درست در اوج تورم تتمه 92 بودیم دیگه، تورم بالای 35-36% ما داشتیم، این که در اوج تورم تتمه 92 یه جهش 54-55% قیمت حاملای انرژی اتفاق بیفته تو اردیبهشت و پایان 93 تورم 35-36% شما بشه 15%، یعنی بیش از 20% هم کم بشه، خب این که با خیلی از حرفایی که قبلا زده میشد نمیخونه. پس یه چیزی بوده دیگه. من منظورم اینه که یه اکسترنالیتی مثبت خیلی بزرگ وجود داره واقعا. وقتی شما یه افق دیگه ای باز میکنی از نظر نگاه به بیرون، اون افق یه داخل هم یک اقتضاعات خودشو داره، یه اثر یادگیری هم اصلا داره همراه خودش که ما اصلا اون یادگیری رو از بیرون که نداریم، اصلا هیچی نداریم از بیرون. یه بالاخره یا باید شما با بیرون تعامل بکنی ببینی وقتی رئیس جمهور یه کشوری دیگه میاد با شما صحبت میکنه، اون به شما میگه من تورم تو کشور من الان 2%. این احتمالا شام با هم میخورن نشسته میگه خب چه کار کردی این کارو کردی؟ خب میگه من کسری بودجه رو جلوش گرفته. این میفهمه بابا این پس این فقط ایرانی است که داخل یه نهله فکری داره این حرفو میزنه. دوباره یه رئیس جمهور دیگه میاد، بازم وقتی شما هیچ کسو نمیبینی هیچی از بیرون یاد نمیگیری، که داخلم که یه آشفته بازاری از نظر تفکرات و نگاه‌های مختلف و اینایی که میگن. و حالا شاید برای شما جالب باشه سیاست مدارای ما برخلاف این چیزی که، چون من جز بسیار معدود افرادی بودم که خب داخل خود اتاق سیاست گذاری بودم دیگه، آدم اون صحنه رو خاکش خورده به قول معروف. ببینید این که عمده سیاست مدارای ما به لحاظ اقتصادی گرایششون به اون اقتصاددانایی که با ما مخالفن، چرا؟ چون حرفای باب میده اینها رو میزنن. اون میگه آقا میشه نرخ ارز رو پایین نگه داشت، میشه نرخ سود بانکی رو پایین نگه داشت، میشه قیمت حامل انرژی رو پایین نگه داشت، ولی تورم هم نداشت، ولی کسری بودجه هم نداشت، بعد میشه تولیدم زیاد کرد با یه مثلا چیزایی. خب این که دنیای ایدئال اونا رو داره میگه دیگه، منتها فقط مشکلش اینه که اونا راه حل بهش نمیدن، راه حلی ندارن، ولی هی دارن یه آرمانهایی رو براش ترسیم، نمیتونن ابزار بهش معرفی بکنن. بنابراین میاد رو میاره به اقتصاددانه که راه حل میدن، اونا هم که راه حل میدن خب تو این پارادایم خود جریان اصلی علم اقتصاد قرار دارن. بنابراین احساس میکنه که اونی که میخواد نیست، اونی که نمیخواد هست. نتیجهش این میشه که توی یک چالشی قرار میگیره که از توش هم خارج نمیشه. Thank you.
خبر دادن که فلان روز جلسه شورای اقتصاد و گزارش مقدماتی برنامه پنجم و بودجه سال 51 اگه اشتباه نکنم بود، اونم مطرح دوتاش بی. ما رفتیم اونجا و منم باز نبود رئیس سازمان برنامه، من رفتم و اونجا گزارش رو و آقای هویدا گفت که شاه گفت برنامه چیه امروز؟ گفتم گزارش مقدماتی برنامه پنجمه و بودجه سال 51 کشور و مقدم مطرح کنیم گزارش. چه هم گفت خیلی خوب، ما شروع کردیم خوندن این گزارش، دو سه صفحه سه چهار صفحه از این گزارش رو شروع کردیم خوندن تا شروع شد به انتقادات و لحن به اصطلاح کریتیکال، یه دفعه شاه چیز کرد وایس وایس مثلا چی اینا چی فلانه این حرفا چی این مطالب چیه اینا، باز این اکونومیستای ما نشستن و این مطالب مزخرف میگن راجع به مملکت و تمام پیشرفتای مملکت نادیده میگیرن و بدبینی و یأس و فلان از این حرفا، و کی به شما گفته اصلا این چیزا رو بنویسی اینا چی و فلان از این حرفا؟ ما رو میگه عجب دیدیم این سنبش پرزور و اینا. گفتش که نه اصلا شما نمیخواد راجع به وارد این مسائل بشید اصلا این حرفا، و ما خودمون میدونیم که این کمبودهای مالی هم که شما دارین اینجا تو این گزارش بهش اشاره کردید، بله ما میدونیم کمبود مالی الان داریم اینا، ولی من خودم همه اینا رو درست میکنم، درآمد نفت ما اله میشه بله میشه، از نمیدونم 2 میلیون بشکه اون موقع 2 میلیون بشکه بود مثلا، یعنی من هم چیزی بود میرسه به 5 میلیون بشکه و 5 میلیارد دلار، یادم میاد رقم 5 میلیارد دلار هم گفت، گفت میرسه به حدود 5 میلیارد مثلا 3 میلیارد بودش، گفت به زودی میشه 5 6 میلیارد دلار رو و شما هیچ نگرانی نخواهید داشت، من به شما قول میدم من همه چی رو خودم مراقب هستم و شما فقط به کار خودتون چیز بشید به این کارا کار داشته باشین. بعد یه مقدار این حرفا رو شازت و من دوباره شروع کردم به خوندن گزارش، بلک کردم حالا خوب ایده رو نشسته من شاه اینجا نشسته به نظرم اگه اشتباه نکنم یا من پلوی شاه یکی بعد از شاه درست یادم میاد اینو هویدا اونور میز نشسته و یه دست دایره آقایون وزرام که از شورا اقتصاد بودن اون طرف نیست دور ور نشسته، گفتش که مثلا اجازه بفرمایید من بقیه گزارش براتون برسونم. گفت خیلی خوب، باز ما شروع کردیم خوندن یه سه چهار صفحه دیگه خوندیم باز استاپ کردم، گفت آه ولکن بلا ولکن اینا چی و فلان از حرفا، من که به شما گفتم من کمبودهای مالی شما رو تامین میکنم شما لازم نیست نگران باشین و فلان از حرفا، بعدیم بابا اصلا پرته یه صحبت کمبود مالی میکنم، ما یه چیزای دیگه داریم میگیم، میگیم عدم تعادل در بعضی اجتماعی ممکن داره به وجود میاد در از لحاظ اقتصادی عدم تعادل فلان، این همش صحبت پول میکنه. من گفتم که بهش که اگه شاهنشاه اجازه بدید من یه مطلب میخوام به عرضتون برسونم که مسئله ما فقط مسئله پول نیست که ما بریم مثلا با قرض کردن از خارج تامین کنیم یا اینکه از درآمد نفت افزایش پیدا کنه، مسئله اینه که دو تا مسئله است، یکی مسئله اولویت های مملکتیه که باید یه تغییر اساسی در این اولویت ها بشه، یکی مسئله اینه که پول تنها کافی نیست، منابع مالی، مسئله اینه که الان با فشار تورمی که در اثر افزایش خارج از بی رویه هزینه های دولتی شده الان منابع واقعی اقتصادی در مملکت کمه. گفتم نه منظور چیه منابع واقعی منظور چیه؟ گفتم منظور مثلا اینه که ما اگه فرض کنیم پول بیشتر هم داشته باشیم الان در سیمان در مملکت کمه، ما الان 5 میلیون 6 میلیون تن سیمان تولید می‌کنیم در مملکت، با این پروژه های زائدی که دولت در دست گرفته 12 میلیون تن در سال احتیاج به سیمانه، گفت خب وارد می‌کنیم تباب. گفتم نه قربون مسئله وارد کردنش به این سادگی نیست، 6 7 میلیون 7 8 میلیون تن سیمان شما می‌خوایم بنادر کشور ظرفیت تحویل گرفتن اینا رو نداره، اگر تازه از بنادر کشورم بگیریم اینا رو راه‌های کشور کشش نداره. گفت خب بنادر رو چی می‌کنیم؟ گفتم ها مسئله بنادر و راهسازی هیچ نیست که یه ساله بشه، لانگ ترمه، از موقعی که یه بندر رو بخوان مطالعه شروع کنن تا افزایش کپاسیتی بندر تا وقتی بندر تکمیل بشه این 7 سال 8 سال کار داره، بنابراین اینجا فیزیکال کانستریند داریم ما از لحاظ مجبور شدم لغت های انگلیسی بگم، من فارسی نمیتونی نار بگی، و ما به جای رسیدیم که الان دیگه اکسپلوژن اینفلیشن به طوری داره چیز میگه تبا همه چی داره اکسپلود میشه و پول چاره جویی نیست، ما منابع ریل ریسورسمون دیگه محدوده و یه چیزی هم هست که از خارج نمیشه آوردش، همینطور گفتیم سیمان رو نمیشه وارد کرد، فولاد و یه مقداری میشه ولی دیگه باز برات گرفتاری محدوده بنادر داریم، نیروی انسانی نمیتونی از خارج بری، خارجی مگه برای همین کارا که نمی کار ممکن نمیشه خارجی آورد، همین الانش مردم ناراحتن که اینقدر مشاورین کارشناسای خارجی در ایران زیاده، الان در برای تمام کارا ما کمبود کادر نیروی انسانی ماهر داریم، حتی غیر ماهرش هم الان کم 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 شده و از حرفا، و بایستی ما آهسته تر بریم و آهنگ هزینه های دولتی کم کنیم و علاوه بر این شیفت کنیم منابع اون از یه مصارف غیر ضروری تر و اولویت کم دارتن به طرف مصارفی که گفت مثلا چی؟ من منظورم البته ارتش بود. من میفهمم من چی میگم. می‌خواست منو مجبور کنه بگم ارتش که بزنه تو کلم. من اون خیلی گفتم قربون برای ما به عنوان کارشناس سازمان برنامه یا کارشناسان اقتصادی بر ما نمیتونیم اظهار نظر کنیم که اولویت های مملکت چی باشه. اون مقامات عالی مملکت و مقامات عالی سیاسی مملکت هستن که اولویت های مملکت باید تعیین کنن، ولی وقتی تعیین کردن دیگه بایستی شیفت بشه. دیگه نمیشه هم آ رو داشت، ب رو داشت، س رو داشت، د رو داشت، همه رو داشت. باید بین اینا تصمیم گرفته بشه و شیفت بشه. اون می‌خواست منو وادار کنه بگم ارتش، منم نمی‌خواستم بگم بشه ارتش. ولی اون کاملا می‌فهمید که ما در سازمان برنامه چی داریم میگیم، چون به همه ما کریتیکال بودیم از اینکه یه مقدار خیلی زیادی از منابع داره به سرعت به طرف ارتش. هیچ ایشون بلند شد.
توی صحبتتون اشاره کردید، باز میخوام برگردم به همون سال 93 تا 96 که فکر کنم اگه درست فهمیده باشم اشاره کردید که ما یه تغییر پارادایمی داشتیم توی اون دوران. میتونیم ادعا بکنیم که مردم ما میوه اون تغییر پارادایم رو نچشیدن و شاید به همین خاطر بود که باز برگشتیم به حالت اول، یعنی انگار یه چیزی تست کردیم ولی نتیجهش رو ندیدیم.
بله ببینید آقای دکتر، تغییر پارادایم در اقتصاد نداشتیم، تغییر پارادایم در روابط بین الملل داشتیم. تغییر پارادایم ما تو اقتصاد نداشتیم، یعنی ذهن سیاستمداران ما که تغییری همونایی هستن الان سیاستمدار هستن. این که من میگم سیاستمداران جنریک در واقع نگاهشون به اقتصاد شبیه به هم دیگه است، این که اونا نمیتونه نقض بکنه. اما منظورم اینه که اون یه اثر خارجیه، اثر بیرونیه در واقع بزرگی از خودش به جا میزه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون موقع شما ببینید نرخ ارز از اون التهاب خیلی زیادی که در سال 1390 دیگه از اواخر 90 شروع شد، 91 خیلی شتاب گرفت تا رسید به 92 انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شد، نرخ ارز ما در روز انتخابات ریاست جمهوری افتاد پایین، نه در استقرار دولت. دولت آقای احمد نژاد روی کار بود، اتفاقی نیفتاده بود به لحاظ سیاست گذاری. این انتظارات مردم بود که تغییر کرد، کما اینکه نرخ ارز جهشش در سال 96 بعد از پیروزی ترامپ بود، نه بعد از به قدرت رسیدن ترامپ و نه بعد از خروج ترامپ از برجام. چون انتظارات ما میدونیم تو اقتصاد چقدر عنصر مهمیه، بنابراین مردم با انتظاراتی که اون موقع تصور کردن که خب شرایط داره به سمت اغلایی رفتار کردن، به سمت اینا داره حرکت میکنه، بنابراین خب اول بار بود که نرخ بهره واقعی مثبت شد دیگه تو اقتصاد ما بعد از مدت ها، و اول بار بود که پسندازه در سپرده های بانکی خیلی نسبت به هر پسندازه دیگری مزیت پیدا کرد. لیکن هیچ وقت نه قبلش نه بعدش چنین چیزی نبود. این ناشی از سیاست گذاری نبود عمدتاً، سیاست گذاری هم بود، اما اون انتظارات خودش داشت دنبال خودش میکشید. یعنی وقتی که انتظارات مثبت نسبت به آینده، انتظارات تورمی کاهنده است، کسی دنبال بازار کالا و خدمات نمیره که بخواد چیزی بخره، در نتیجه خود به خود قیمت. این فرصت به سیاستمدار میده که بتونه سیاستهای خودش رو درست بکنه، چون همیشه شما میدونید این که میگن نامینال انکور تو هایپر اینفلیشن ما انتخاب بکنیم برای چیه؟ برای اینه که انتظارات رو بتونه مهار بکنه دیگه. وقتی تورم چند صد درصدی شما داشته باشید، یه پرچمی باید بره بالا که به شما بگه من دارم تورم رو میخوام بیارم پایین. اینجا این اتفاق خودش افتاد، اثر سرریز اون پارادایم متفاوت در واقع روابط خارجی بود. خب حالا وقتی اینجا شما ببینید که نه اصلا اینطور نیست، اصلا معلوم نیست که شما چند ماه دیگه چه اتفاقی میفته، چه جوری میشه با اینا، پسنداز ملی تبدیل میشه دوباره به پسنداز شخصی. وقتی این اتفاق میفته دیگه شما اصلا پرچمی بالا نیست به لحاظ اقتصادی که شما بخوای خودتو با اون تنظیم بکنی. هر کسی خودش بر اساس رفتارهای خودش، اینکه شما دیدید تو بازار بورس مثلا سرمایه های خرد فردی می آمدن تو بازار بورس و اینا، فجایعی که واقعا اتفاق افتاد، به خاطر اینه که دولت، حکومت در مقابل انتظارات مسئول واقعا. اینکه شما چطوری بتونید کاری بکنید که جامعه نه به صورت کاذب، مردم گول نمیخورن، به صورت واقعی، یعنی اینکه خودش ببینه که خب شرایط داره به سمتی میره، فاندامنتال ها دارن درست الان چیده میشن که نتیجهش در آینده ظاهر خواهد شد، خب طبیعتاً اون شرایط به وجود
درست. حتی اگه اجازه بدید دریچه دوربین رو از گذشته بچرخونیم به سمت آینده و شما البته اشاراتی کردید و متاسفانه خوشبین هم ندیدم شما رو نسبت به آینده. فکر میکنید که چه اتفاقی، چطور باید این مسئله رو حل کرد؟ اینو به عنوان یک مسئله ای که باید حل بکنیم ما ایرونی ها بهش نگاه بکنیم. و به نظرتون راه حلش چیه و چطور میشه که به سمت حل این مسئله رفت؟ که حالا نمیدونم شما اون رو تغییر پارادایم اسمش رو میذارید، اصلاح ساختاری اسمش رو میذارید، اصلاح ساختاری در اقتصاد یا هر چیز دیگه، که ما به سمت خوشبینی بریم. یعنی وقتی که 4 سال دیگه با دکتر نیلی صحبت میکنیم اینقدر ایشون رو بدبین نسبت به آینده نبینیم.
ببینید اول یه چیزی رو مشخص بکنیم و اونم اینه که اگر از ما بپرسن که در هر تعدادی از ما بپرسن که شما میتونید بگید که مثلا مؤلفه‌های اصلی که نشون میده درست داره امور پیش میره اونا چی هست؟
شما مخاطبتون حالا مخاطبان سیکست یعنی مردمه؟
بله بله بگیم شما بگیم مثلا چه نشانه هایی رو اگر شما دیدید متوجه میشید که یه چارچوب درستی گذاشته شد، که البته من اینو باز حالا میگم اینایی که آدم وقتی که بخواد مسئولانه و دقیق صحبت بکنه خب نمیتونه خیلی همینطور هی، چون ما سیاست مدار نیستیم که هیجان بیاریم مخاطب. شما اگر پارادایمت خیلی درست به این ترتیبی که الان میخوام بگم از منظر خودم وارد یه پارادایم درست بشید با مؤلفه‌ای که توضیح میدم، هیچ تضمینی به رسیدن به شرایط خوب به شما نمیده، این داره شرط لازم رو به شما میده. یعنی شما جادتون رو انداختید تو مسیر درست، اینجا ممکنه تصادف بکنید، ممکنه اتفاقاتی بیفته، ولی اگه جاده رو به یه طرف دیگه رفتید که خب دیگه به مقصد که نمیرسید. اونا چی هست؟ ببینید دنیا طی سالهای بعد از جنگ دوم جهانی تا امروز که میگم تا دهه 90 میلادی خیلی نوسانات زیادی داشته. میدونید آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، کشورهای آسیایی میانه، کشورهای کمونیستی، کشورهای صادرکننده نفت، یعنی ما خیلی پارادایمای واقعا متنوع و متفاوتی داشتیم که خیلی مشکل بود واقعا کسی بخواد ببینه که راه درست چیه. حتی کشورهای پیشرفته صنعتی هم و نابرابری‌های زیاد مواجه بودن، مشکلات خیلی زیادی هم اونا رو هم داشتن. نتیجهش این بود که خب مارکسیست فکر میکرد که دنیا رو خواهد گرفت، همون پیشبینی هم مارکس تحقق پیدا خواهد کرد، به خاطر اینکه احساس میکردن که اینا همه میاد آخرش به سمت عدالتی که به اون صورت خاص تعریف کرده. ما از دهه 90 به این طرف یه همگرایی پارادایمی داریم مشاهده میکنیم، یعنی به یک پارادایمی رسیدیم که داخل اون البته همچنان راه‌های متعددی وجود داره، هیچ اشکالی هم نداره، کما اینکه راه‌های ناموفق زیادی هم داخل همون وجود داره. اونا چی هست؟ یکی اینه که خب همه به نتیجه رسیدن که بالاخره با هم کار کردن تو دنیا خیلی خیلی آثار بزرگی داره نسبت به اینکه برهم زدن و دعوا کردن و اینا. بالاخره راه حل صلح‌آمیز حفظ استقلال وجود داره، معلومه. ما هنوز فکر میکنیم راه حل صلح‌آمیز حفظ استقلال وجود نداره، ولی اینو دنیا به این نتیجه رسیده که میشه. بالاخره مالزی که ما نمیتونیم بگیم که مثلا سرسپرده آمریکاست، ولی داره تعامل میکنه. وقتی برید شما نگاه بکنید تو سازمان ملل، تو مجامع بین‌المللی اعتراضای خودشو داریم، ولی ما تنها کشوری امروز هستیم تو دنیا شاید، یا اگر من بخوام دقیق‌تر بگم نمیدونم، شاید مثلا 4-5 تا کشور باشه که عضو هیچ اتحادیه‌ای، عضو هیچ در واقع چیزی ما نیستیم. که ما بگیم که ما در یه پیمان منطقه‌ای، پیمان تجاری، اینا هیچ کدام نیستیم. خب پس اولیش همینه که یه همکاری صلح‌آمیز مبتنی بر استقلال. خب ما کشورمون رو ما بالاخره دوست داریم، نمیخوایم که بگیم ما بریم وابسته بشیم به جایی. این اولیشه. هر کس این کار نکنه شما کشوری رو پیدا نمی‌کنید واقعا در دنیا که درگیر باشه با بیرون و رشد داشته باشه، تورم پایین داشته باشه. نمونهش من سراغ ندارم. این اولی. دومی اینه که بنگاهداری باید یک مرز بسیار بسیار پررنگی با سیاست داشته باشه. بنگاهداری اصلا غیر سیاسی. شما بنگاه بردی گذاشتی تو سیاست، فساد و اینا کشور رو کلن میبر. کار بنگاهداری تولید تجاریه، کار رفتار اقتصادیه، این اصلا ربطی نداره به سیاست. این دوم. سوم، بنگاه در فضای رقابتی و آزادی عمل میتونه شکوفا بشه. اگر شما بنگاه رو در شرایط آزادی عمل برداشتی، آزادی عمل رو گرفتی از بنگاه، ناچاری انحصار بهش بدی، اونم دیگه تمام شده رفته دیگه، رانت و فساد و همه اینا. اینو میگه چرا من بلافاصله بعد از اون روابط خارجی اومدم سراغ بنگاه؟ به خاطر اینکه بنگاه مثل قلب تو اقتصاد، قلب خون رو پمپ میکنه، اگه این نباشه اصلا هیچی نیست. بنگاه هم درآمد رو داره پمپ میکنه، درآمد نباشه هیچی نیست. کار بنگاه پمپاش کردن درآمده تو اقتصاد. اینم شد دوتا مربوط بنگاه. سوم اینکه بودجه دولت باید متوازن باشه. توازن بودجه به معنی این نیست که هر سال بودجه باید متوازن باشه، به این معنی که کسری بودجه ساختاری شما نداشته باشه. ما کسری بودجه ساختاری داریم، کسری بودجه سیاستی اشکال نداره، ما کسری بودجه ساختاری داریم. پس اینا میشه این. بعدش میشه
اگه ممکنه خیلی خلاصه توضیح بدید تفاوت کسری بودجه ساختاری و سیاستی رو.
ببین کسری بودجه ساختاری اینه که ما از 1345 تا امروز کسری بودجه داریم، این یعنی ساختاری. یعنی اینکه شما وقتی که تمام دولت‌ها از 1345 تا به امروز وقتی که لایحه بودجه رو داشتن تنظیم می‌کردن و می‌بردن بدن که تصویب بشه، می‌دونستن این بودجه کسری داره. اونی هم که تصویب می‌کرده می‌دونسته که این کسری داره. همه می‌دونستن کسری داره. و کسری هم داشته. من همیشه میگم ما بودجه‌مون رسالت محوره، تعادل محور نیست. یعنی وقتی من صحبت می‌کنم میگه آها شما منظورت اینه که اون روستایی که تو سیستان بلوچستان هست آبشو ببندیم دیگه، من میگم من چه حرف زدم؟ من دارم میگم آقا شما بودجه تو مگه تمام نابسامانیای تاریخ دنیا رو شما با این یه بودجه میخوای حل کنی؟ یا میگه آقا این سلامت میخوای خرج بکنی؟ خب شما نقشه راه داشته باش، یه چیزی رو یه دفعه یه سالی که نمیشه. بنابراین این
و کسب بودجه سیاستی،
سیاستی یعنی این که شما الان شرایط رکود هستی، میخواید یک تحرک تو اقتصاد ایجاد بکنی، میگن کانتر سیکلیکال رفتار کردن. شما اگه دیدی رو این سمت افتادی، از اون طرف سعی میکنی که با سیاست مالی یه تحرک تو اقتصاد ایجاد. حالا اون مورد بحث تو اقتصادی کلام، ولی اگر بخوای شما از بودجه استفاده بکنی برای تنظیمات اقتصادی
به طور موقت و هدفمند میشه
کاملا. بله بله، که نشه یه دفعه یه چیز دو سه ساله
درست.
همین شما یک انجام میدی تمام میشه دیگه، میای بیرون. پس این هم میشه کسری بودجه. یکی هم این که آقا شما وقتی که مکانیزم قیمت رو دارید صحبت میکنید، راجب همه قیمت هاست، نرخ ارز هم شامل میشه، نرخ سود بانکی هم شامل میشه، قیمت حامل های انرژی هم شامل میشه، اینا فرا قیمت هم تو اقتصاد ما. اینا رو شما بعد تنظیم بکنی که نمیتونه انتظار داشته باشید در سطح اقتصاد خرد قیمت ها درست باشه. شما اگه نرخ ارز رو غیر تعادلی گذاشتی، تا تهش باید بری دیگه. شما میگی که این الان من تصویب کردم 4200 تومانو بدم برای تجهیزات پزشکی. خب این تجهیزات پزشکی یه واژه خیلی کلیه. یه دفعه شما میری میبینی که اون دندان پزشکی که داره مثلا قیمت چقدر چیزم داره میگیره، داره از این میگه نه من منظورم اون نبوده. خب پس منظورت این نبوده، چه کار میکنی؟ باید مامور بذاری تا اون آخر آخر اینا رو بره ببینه که اون موادی که برای دندان پزشکی میاد، چیزای دیگه که میاد، 4200 داره میاد یا چیزای دیگه. یه قیمت رو بعد تنظیم، یه فرا قیمت رو بعد تنظیم میکنی، میلیون ها قیمت رو شما باید بری دیگه، بری دنبالش دیگه. این که نمیتونی بگی اگه بگی اونو من میذارم اینو آزاد میذارم که میشه رانت دیگه، شما اونو باید درست. پس اینم یکی. یکی هم این که آقا نظام همه دولت ها در قبال فقر و در مقابل توزیع نابرابر درآمد باید احساس مسئولیت میکنن. این یه واقعیتیه در کشور ما که به لحاظ مبانی فکری که اینجا وجود داره که این خیلی قوی تره. اما راه شما اشتباه رفتیم که ما الان چرا باید توزیع درآمد در کشور ما کاری نداره که نسبت دهک دهم به دهک اولو بگیری سری زمانیشو رسم بکنی، یا همین بچه‌ها میتونن انجام بدن دیگه، کاری نداره که. خب برید ببینید چند در میاد، میشه 12، میشه 13، میشه 14، دوروبر این عدد است. چند تا کشور تو دنیا پیدا میکنیم که دوروبر این عدد هم؟ عمدتاً فقط آمریکاست. اروپا چنده؟ 6، 6.5، 7، دیگه نهایت 8. ما چه نسبتی داریم اصلا با آمریکا که اینقدر مقاله راجع به نابرابری تو اقتصاد آمریکا تو این 20 سال گذشته نوشته شده که چرا اینجور شده اقتصاد آمریکا؟ ما که همش برعکس اون گفتیم اینجا. پس چرا علارغم این که تمام توان سیاست گذاری صرف این موضوع شده، شکست کامل خورده، نه اینکه بگیم یه کمی انحراف داشته، درست برعکسش تحقق پیدا. خب این که بابا امروز دنیا به این نتیجه رسیده که شما به یه نظام تامین اجتماعی باید داشته باشید، فقیر رو بشناسید، ثروتمندم بشناسید، ثروتمند رو بشناسید برای نظام مالیاتی، فقیر رو بشناسید برای نظام تامین اجتماعی. وقتی ما میخوایم یه حمایتی بکنیم، همه رو از دم پرداخت میکنیم دیگه. این چیزیه که الان داریم. میخوام بگم که یه مؤلفه هایی وجود داره که این مؤلفه ها رو اول ببینیم روش اتفاق نظر میتونیم پیدا بکنیم که اینها خطوط راهنمای اداره اقتصاد ما باید باشن در یه نگاه نورماتیو. در واقع اینا باید درست بشه تا اینکه بخواد بقیه چیزا درست بشه. اما اگر شما اومدی گفتی من قائل به تمام این مؤلفه هارم هستم، همینطوری که عرض کردم، لزوما به نتیجه نمیرسی. چرا؟ چون ما الان نسبت به این 5-6 تا مؤلفه‌ای که من گفتم فاصله خیلی زیاد داریم در هر یکی از این مؤلفه. پس مسئله ما چی میشه؟ مسئله ما فقط که گفتن تیک زدن جلوی اینا نیست. مسئله اینه که ما از این وضعی که اینقدر فاصله داریم با اون چطوری میخواییم به اونجا برسیم. اسم این میشه اصلاح ساختار اقتصاد. اسم پر کردن این فاصله
دوره گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوبی که بشاریم.
بله، ولی این یک تصویر خیلی تحول بزرگه. یعنی زینفعان وضع موجود میشن متضرر شوندگان اون وضع مطلوبی که ما داریم میگیم و برعکس. این هم پیچیدگی فنی داره خیلی زیاد که شما کدامو اول انجام بدی، کدامو دوم انجام بدی، ممکنه اشتباه بکنی، اول از ارز باید شروع کنی، انرژی شروع کنی، بانک باید شروع کنی، بودجه باید شروع کنی. این بحثای خودمونه داخل علم اقتصاده. یه بحثای اقتصاد سیاسیه. اون تصمیم گیرنده میگه که تو این تصویری که شما ترسیم کردی که میگی اون وضع مطلوبه، اینم وضع موجوده، ما باید به اونجا بریم، اون وضع مطلوبی که شما داریم میگی من اونجا چه کارم؟ جواب ما چیه؟ میگه من هرچی مزیت دارم مربوط به این وضعه، من مزیتی اصلا تو اون وضع ندارم.
واقعا جواب ما چیه؟ یعنی ما جوابی براش داریم این رو؟
خب
متوجه این که این مسیر بلند مدتیه.
واقعیت اینه که شما اگر یک تصمیم گیرنده ای، اگر یک سیاستمداری که در این پارادایم تمرین کرده، کار کرده، حالا میگه که من میخوام بشم اینجا، من در واقع خواستم قهرمان این وضع باشم، دیدم الان که نشده، اینجوری شده، حالا میخوام بشم قهرمان اون وضع. خب این خیلی سخته. چنین قهرمانی ما در تاریخ نداشتیم. توجه میکنی؟ یعنی فیدل کاسترو هم وقتی که میخواست بگه که یه چیز دیگه بشه، اولا گفت بیا برادرش بیاد بره این کارو یه کاری دیگه بکن. که حالا اونم نمیخواست واقعا، ولی بالاخره اون پارادایم فاصله گرفت ازش. بنابراین شما حتی چین هم که میبینید که حالا کشورای کمونیستی سابق که خب اصلا هلند سیستمشون تغییر کرد، یه دیگه اومده. ولی شما چین هم که میرید نگاه میکنید میبینید که خب همون حکومت بوده، همون حزب کمونیست چین بوده، الان هم حزب کمونیست چین، ولی برید نگاه بکنید ببینید که همون نبودن واقعا، همین کار کردن، یه دیگه بوده. تمام نگاه کنید تاریخ تحولات چین رو نگاه کنید ببینید که چجوری بوده این اتفاق افتاده. بنابراین یه نکته ای که اینجا وجود داره اینه که اشکالی نداره اگر اون کسی که الان این شرایط رو مدیریت کرده و این اون شخصا، منظورم یه فرد خاص نیست، منظورم اینه که این رفعی جریان یک همگرایی قوی داره رو اقتصاد و اینا. شما ببینید سیاست، مثلا شما ببینید الان اصولگراهای ما نسبت به اصلاح طلبا هیچ چیزشون با هم مشترک نیست، ولی تو اقتصاد شما بگو نظرت راجع به ارز چیه، بگو نظرت راجع به قیمت مرغ چیه، ما میفهمیم اینا اصل موضوعه، نه اینکه قیمت مرغ اصل موضوعه. این که شما چطور نگاه میکنی به اقتصاد، این که چطور ما حالا شاید این تحولات اقتصادی خیلی دورتر از تحولات سیاسی شاید باشه تو کشور ما به صورت واقعی. بنابراین میخوام بگم که اون موضوع این که ما چطور ممکنه به یک سرانجامی برسیم اشکالی نداره، ولی خب اون کسی که خودش تصمیم گیرنده ای که حالا میخواد اون در اون پارادایم دیگه هم اول باید بگه واقعا میخواد این کارو بکنه یا نه، بعدم احساس میکنه خب خودش متضرر شونده اینجاست. بعد یک مسئله ای که در اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی گفته میشه اینه که متضرر شوندگان اصلاحات اقتصادی که منتفع شوندگان موجود هستن، اینا کامل با ارزیابی کامل از این شرایط باش مخالفت میکنه. و برای اونا قطعیه، اما برای منتفع شوندگان احتمالیه. اون نمیدونه که واقعا این چی خواهد شد. میگه شما اینایی که میگی الان خیلی چرفای خوبی داری میزنی، بعد در عمل ممکنه من اصلا معلوم نیست اونجا برای من چه اتفاقی میفته. نتیجهش اینه که اصلاحات اقتصادی هیچ وقت تو کشور ما الان یک توتال سولوشن لازم داریم برای مجموعه مسائلمون، هیچ کسی که این وزنه رو حاضر باشه برداره اصلا وجود خارجی نداره.
بلند شد و گفت آه این بخملات تئوری ها این حرف ها رو اصلا من قبول ندارم و شما ها اصلا نمیدونید چی داریم میگید. من خوب خودم میدونم چی کار میکنم و من آینده درخشانی برای مملکت در پیش دارم و فلان از این حرف ها، و شما ها بهتره که اصلا این چی دارا حرف ها رو بذارین کنار و به کارهای اساسی در برسید. نزید بلند شد رفت و گفت جلس خط شد
قبل از اتمام گزارش.
بله بله نذاشت داخل گزارش نذاشت بخونم تا نصفش هم نخوندم. بلند شدیشون رفتن، آقای هویدا هم دنبالش رفتن اتاق، همون اتاق پلوکی معمولا میرفتن. متوجه بچم بعد شد
اون جلسه کجاست؟ توی دربار
خود دربار کاخ نیاوران بود. کاخ نیاوران ما دیدیم بعد شد ما نتوستیم گزارش همه رو بالاخره به چیزی، البته جیستش فهمید ولی دلم می‌خواست که تمام فکس اند فیگرز هم میدید.
معمولا بود فرستاده بشه
چرا؟ به هر حال من این کارو کردم، همین داشتم اینو گفتم. من برگشتم سازمان برنامه، فوراً یه نامه نوشتم خطاب با آقای موینیان، گفتم که همونطور که استظهار دادی در جلسه مبارک فلان گزارش سازمان برنامه راجع به گزارش مقدماتی سازمان برنامه برای برنامه پنجم و بودجه کل کشور برای سال 51 مطرح شد و به پیوست این متن گزارش رو برای و چون فرصت نشد که گزارش تکمیل بشه، به پیوست این متن گزارش برای استظهار علیحضرت موینی تقدیم میشه. فرستادم گفتم من بفرستم اونم که موینیانم که حتما میده به اون، حالا بذار اون میخونه یا نمیخونه دیگه that's his problem at least I forced it on him. هیچی فرستادم برایش، فرستادم رفت که البته فکر میگنم که این حتما انتگنایزش میکنه و انایش میکنه، برای اینکه به من گفت فلش کن و من باز به حلقش کردم، ولی گفتم I owe it to myself که اینو بعد این ببینه و بگیره. هیچ بعد من واقعا برای من ترنینگ پوینت اون جلسه بود. من تو اون جلسه این نچیستم که فایده نداره، یعنی حقیقتا این آدم به برنامه ریزی و به انضباط مالی و انضباط برنامه اعتقاد نداره به هیچ وجه. معتقده که من هرچی میگم همونه و منم هرچی که امروز میگم خودم فردا اوورولش میکنم، یعنی خود باز حرف خودشم، یعنی در داخل چارچوب خودشم برای خودش دیسیپلین قائل نبود که بگه بله. ما حتی دیگه خیلی مادست بودیم، نمیگفتیم که اولویت مملکت حالا چرا مجلس تعیین نمیکنه، چرا مردم نمیکنن، چرا تو دیکتاتوری میکنی. اونم فعلا وارد اون بحث نمیشدیم، میگفتیم تو به عنوان اتوکرات یه دیکتاتور خیلی خوب، حداقل تو اولویت رو معین کن، ولی در قالب این اولویت ها بعد منابع اقتصادی مملکت از داخل اینا بگنجه و از خارج از این نری دیگه، و وقتی اولویت روشن شد دیگه عوضش نکنی، بیرویه بهش اضافه نکنی. ولی این کارو میکرد، برنامه مثلا برنامه های عمرانی کشور خودش تصویب میکرد ولی هی بعدن عوضش میکرد، هی زیرش میزد، ازش میکشید، اضافه میکرد، این هی میگفت دستور داد، هی ما به ایشون گفت به عناوین مختلف به ایشون و نخواستی بودم آقا شما یه برنامه که تصویب کردید دیگه اینو اجراش کنید، اگه اب نداره ریوایز برنامه رو همیشه باید کرد، ولی یه چیز اضافه می‌کنید یه چیز ازش کم کنید، نمیشه یه اضافه کرد فقط، ولی هیچ وقت کم نمی‌کردن، اضافه می‌کردن. و اگه سازمان برنامه می‌خواست یه جا کم کنه که تعادل ایجاد بشه، اون دستگاه مربوطه شروع کرد داد و بیداد و فریاد و فغان و به دربار شکایت می‌کرد، وقت دربار طرف اونو می‌گرفت، شاه طرف اونو می‌گرفت. من به این نتیجه رسیدم که دیگه بعد از سال 1350 که یعنی بعد از اون جلسه واقعا دات واز دی بلو که فایده نداره، یعنی واقعا ایسا هوپلس تست. دیم تقریبا آخرهای برنامه چهارم بود، برنامه چهارم بسید 52 تموم شد دیگه، درسته 1352 بودش، این مثلا جریان مال اوائل 51 بود یا اواخر مثلا اواخر یا تو 51 برحال دیگه. یه مدتی یه سالی اما موندیم اونجا، ولی چی دیس هارتن همه، یعنی آبادیان که رفتش، بدیس همه که رفتش، خداداد اومد، خداداد هم شروع کردن اذیت کردنش خیلی سخت. هویدا خیلی اذیتش میکرد، خیلی خب بسخرش میکرد دیگه، هیومیلیت میکرد. مثلا توی جلساتی که سازمان برنامه دائما با وزارت خونه درگیری داشت برای از لحاظ اعتباری، برای این چیزی که شاه تحمیل میکرد به سازمان برنامه، از یه جایی باید بیاد دیگه، پول که اضافه نمیشد که، یه پات معین بود، هی از این پات شاه برای ارتش و برای چیزهای طرح مورد نظر خودش برمیداشت، اون چیزای دیگه که قبلا بود سر جاش بود، باید تو از یه جا بزنی و بعدم سازمان برنامه میخواست از طرح دیگه بزنه، اونا صداشون در میومد. مادام یه طرحی هم سازمان برنامه خودش دلش نمیاد بزنه، برای اینکه ما مثلا دلمون نمیاد از آموزش پرورش و از درمان و بهداشت و از اینا بزنیم، طرحهای دیگه که ساختمانی بود و اینا در وزارت خونه دیگه دست نمیشد بشه، این دعوا میشد، دعوا کش بکش میشد بین سازمان برنامه و وزارت خونه. هویدا واسه اینجا وسط بگیره و به هویدا میگفتیم تو به عنوان نخست وزیر مملکت بی بشین، من به فلان بدین، زبا هم بدین، فلان بدین، از یه جاهایی وزارت ما پیشنهاد تو اینه، تو بیا ببین اگه تایید میکنی پس دیگه ساپورت کن سازمان، اگه تایید نمیکنی تو اون کجا بذاری، ولی بیا این وسط کمک نمیومد، چیز نمیگفت. بعد میومد یه بعض جلسه هم که میومد خنده و مسخره و
خداداد
چه سبکش میکردن، مسخره ساپورت نمیکردن، مثلا وزارت خونه شروع کردن حمله کردن به خداداد، بدگویی کردن، ابتدا چیز خوابیدم قشقش میخندیدم
تو جلسه،
تو جلسه جلینا و بعضی وقتا مثلا علنا طرف وزارت خونه رو میگیره، اونا مسخره میکرد. بارها میگم شما اقتصاد دارم مزخرف میدان ول کنی حرفا چیون فلان از این حرفا، حرفا شار اکو میکرد. خب میدونی شام گفتش که هرچی بود با نیوزویک مصاحبه کرده بود، همون در همون درست همون مواقع 72 بود که همون کم بوده بودجه و اینا بودش، اینا نیوزویک مصاحبه کرد با شاه، دیدیم که در مملکتتون کارشناسای اقتصادی خیلی خوبی دارید و اشخاصی که واردن تاثیر خیلی خوب دارن، چطور که شما انقدر مسائل مشکلات اقتصادی و مسائل مالی و غیره اینا دارید، مگه شما این کارشناسا ندارید؟ شما گفتید بله ما داریم این کارشناسا رو و ما به حرفا میذاریم اینا حرفاشون بزنن، ولی حرفاشون وقتی زدن ما درست عکسش عمل میکنیم. تو یادت هست این خوبیدم اینو میدونی هم شار اکو میکرد حرفای شار، خوبیدم این حرفو هی به صورت با یک به اصطلاح تیم اند وریشن تکرار میکرد، با مسخره میکرد، بلکه هویدا میدونی هیچ وقت اصولی پوزیشن اصولی نمیگرفت، همش میخواست بازی کنه، همش بند بازی، میدونی سیستمش این بود. به هر حال حالا در این مدت موارد خیلی متعدد پیش اومد که تحمیلاتی به سازمان برنامه میخواستن بکنن، دستوراتی که میدادن.
راستش من اون سوالی که مطرح کردم و پاسخش رو نگرفتم و به نظرم خیلی موضوع برای شما یا مسئله بزرگتر از چیزی بود که حداقل من انتظارش داشتم. میتونم اینجوری نتیجه بگیرم که شما معتقدین اون کسی که باید این وزن رو بلند کنه دولت نیست، یعنی باید یه کمی یه سطح بیاد بالاتر و شاید کل حاکمیت باید بیاد زیر این وزنه، همچی دیدی دارید شما؟
بله ببینید، من مدت خیلی زیادیه که این مطلب رو مطرح میکنم که ما اصولاً این تحولاتی که در کشور ما لازمه اتفاق بیفته تحولات خیلی خیلی بزرگتر از قوه مجریه است و اصلا شما این
نوع تحولات اقتصادی منظورت میکنم
اقتصادی، بله بله تحولات اقتصادی. ببینید اصلا این نوعی که ما داریم اقتصاد رو اداره میکنیم در کشورمون یه چیز کاملا منحصر به فردیه که شما همه مؤلفه هایی که روی یک تصمیم اقتصادی دارن اثر میگذارن هیچ میزی وجود نداره که همه افراد مرتبط با اون دور اون میز بشینه و چه بسا افراد خیلی مؤثرتری که روی اون تصمیم اثر دارن اصلا دور اون میز نیستن و اینا نشستن اینجا دارن راجع به یه چیزایی صحبت میکنن که اصلا ابزاراشو ندارن. مسئله ما اصلا اینه که شما ببینید الان من یه چیز خیلی واضحی رو خدمت شما میگم، ببینید شما الان من ازتون بپرسم که مثلا رؤسای قوه تو کشور ما الان شما برید امروز باهاشون مصاحبه کنید بگید نظر شما راجع به احوال کشور چیه، به نظر شما چی میگن؟ این که نشد وضع که میگن اینجوری
میگن اصلی ترین منتقدا،
بیشترین منتقدا اینا هستن، هر کسی هم اون یکی رو مسئول میشناسه. خب این یه جایی کار اینا فقط مربوطه به الان نمیشه که، شما هر مقطعی بزنید همینجوریه. پس ما یه مدلی که بتونه از توش یه خروجی هماهنگ در بیاد نداریم.
نمیخوام بحث رو سیاسیش کنم ولی حالا به ذهنم رسید شاید این سوال بشه مرتبطش کرد به بحث شما. اگر هر سه قوه، حتی اگر هر سه قوه به لحاظ سیاسی هم جهت باشن که دیگه بهانه‌ای برای اعتراض و مچگیری از هم نداشته باشن، فکر کنید مسئله حل بشه؟
والا ببینید ما الان مشکلمون اینه که یعنی اگه با هم دیگه یکی بشن معلومه چی میشه اصلا دیگه. یعنی خیلی فاصله سیاست از اقتصاد بیش از اندازه زیاد شده و دیگه تقریبا الان حرف مشترکی دیگه تقریبا واقعیت اینه که نیست. اصلا گفتگوی دیگه راجبه الان نمیشنوید دیگه، اصلا مدت زیادیه که اصلا حرفی راجبه این که اقتصاد ما بخواد درست بشه چه کار باید بکنیم چه جوری باشه با اینا همه خیلی داریم، چون یه ذهنیتی وجود داره، تصوری هست که کلن مسئله ما آدم های به اصطلاح مناسبن، نه سیاست های درست. یه سری آدم هایی که سر از پا نشناسن، مثلا شب و روز کار بکنن، صبح تا شب کار کنن، نمیدونم امروز تهران هم، فردا سیستان بلوچستان هم، پس فردا زنجان هم، مثلا همینجور دارن قسمت های مختلف کشور میرن میشینن، حالا به قول من پاکارن میگن، اصطلاحی که الان زیاد به کار برده میشه، آدم های پاکارن. در نتیجه اصلا چیزی به نام سیاست گذاری، مثلا سیاست پولی چیه، سیاست مالی چیه، سیاست تجاری چیه، شما ارز رو چجوری میخوای تنظیم بکنی، میگم که یه آدمی خودش رو وقف مردم کرده باشه و بخواد با مردم کار بکنه و اینه. یعنی ما اون پارادایمای خیلی خاصه، مثلا خیلی سالیان خیلی دور گذشته الان تو دنیا داریم سوق میکنیم و خیلی فاصله الان زیاد شده دیگه. بنابراین سوالی که شما کردید اینه که آیا یه مسیر اصلاحی میشه آدم تصور بکنه برای این شرایطی که توش قرار داریم؟ ببینید ما هزینه خیلی کردیم برای اینکه شما بالاخره میدید، مثلا فرض کنید از اینجا میخوام برم بیرون و میخوام با لگد در رو باز بکنم برم و میزنم اینو پام میشکنه، بعد میفهم دفعه بعد باید در رو باز کنم برم بیرون. این خب یه یادگیری اتفاق میفته، یه هزینه دادم پشت سرش یه یادگیری اتفاق افتاد. وقتی شما الان بگید که این همه بحران ارزی ما داشتیم که کشوری با این تعداد بحران ارزی ما نداشتیم، بگید خیلی خب الان شما یادگیری از این چیه؟ یعنی شما میتونی به من بگی که الان کل نظام ارزی کشور دست شما، شما میتونی بگی که چه کار باید بکنی؟ حرفی نداره بزن، این همجور میمونه. ولی میگه که اون کارایی که کردیم خیلی کارای بدی بود. چرا؟ چون میره بیشتر اینا دنبال اینن که کی باعث شده این اتفاقات بیفته، ما میگیم چی باعث شده این اتفاق بیفته. این دوتا روی کرده کاملا متفاوت. یه همه میگه آره اون زمانم فلانی این کار کرد، فلانی هم این کار کرد، اینجوری شد. من اگه برم من اون کارا رو نمی‌کنم. میگم خب چه کار می‌کنی؟ میگم من درست تصمیم می‌گیرم، من حواسم هست و میدونم. نکته الان اینه، یعنی ما الان چیزی که داریم اینه که هیچ انباشت رسمی از یادگیری ما نداریم. و اینا چند بار اینو گفتم که شما الان بگید که این همه ما سیاست های جور و جور تو کشورمون اعمال شده، دو برگ کاغذ آچار داریم که به ما بگی که راجب قیمت عامل های انرژی بالاخره راه حل درست اینه، او کار غلط بود، او کار غلط بود، این کار درست بود، ما هم جنبندیمون اینه که اینه. یه چیزی راجب ارز، راجب نظام بانکی، راجب بودجه، راجب اینایی که مسئله برای ما درست میکنه و بارها و بارها تصمیمات جور و جور راجبش گرفتیم، چیزی ازش نداریم.
اونو که متوجه نشدم، تو اونو که داریم که خیلی بیش از دو برگ کاغذ حداقل با توی تحلیل اقتصادیمون داریم، متوجه ازتون نشدم. یعنی
چی داره؟
آخر همین اقتصاددان ها در مورد اصلاح،
من منظورم اینه که آیا دو برگ کاغذ رسمی که در نظام تصمیم گیری ما هر کس دیگه اومد بگه که من راجب ارز میدونم که اون کارا غلط بوده، کار درست اینه، چنین چیزی نداره. توجه کنید که برداشتی از پارادایم درست وجود نداره. یه وقتی من یادم دو سه دور پیش اینایی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودن، این خبرنگار تلویزیون آورده بودن تو تلویزیون باش مصاحبه میکردن، بعد از ایشون سوال کرد که شما، اون خبرنگار اینجوری پرسید، گفت شما به اقتصاد بازار اعتقاد داری یا به اقتصاد دولتی؟ از یه وقتی رسم بود اینجوری میپرسید. بعد میگه اقتصاد دولتی که دیگه سالها شکست خورده بود، نمیدونم اینا و این کشورهای کمونیستی و اینا. بعد گفت خب بعد دیدی یه دفعه خب خیلی داره چیز میکنه، یعنی ممکنه مشکل اینجوری مخاطباش مشکل پیدا. گفت البته من یک برای خودم یه خطوط قرمزی دارم و اینا. گفت که خب چیه؟ و من میگم آزاد، ولی الان شما میری این سوپرمارکت میبینی که مثلا عدس میفروشه کیلویی اینقدر، سوپرمارکت بغلیش میری میفروشی یک کیلو یه مقداری دیگه. این که نشد مملکت که، باید این حساب کتاب داشته باشه. یعنی ایشون فکر میکرد این خودش قراره بره سوپرمارکت ها قیمت ها رو ببینه چرا با هم فرق میکنه، ولی اینو مردم نمیفهمن که این واسه اینکه عدس داره میفروشه قیمت پایین تر، خب چرا نمیره از این بخره، میره از اون میخره. این درکیه که وجود داره نسبت به موضوع و در واقع یه جوری شده که خیلی تنزل پیدا کرده سطح تصمیمات مهم، باعث شده که خیلی دیگه الان به نظرم مسئله سخته. حالا این که ممکنه از دل خود عدم تعادلای اقتصاد یک الزاماتی به وجود بیاد که این بدترین راه حله، ولی بهتر از راه حل به غرب رفتنه. بدترین راه حل خوبه، اینجوری بگم. این که شما بری بخوری به یه جایی که دیگه ببینی نمیشه، باید یه کاری فرض کنی. الان مثلا کسری تراز عملیاتی و سرمایه یه ما وقتی شده بالای مثلا عدد خیلی زیادی شده، درصد حدود 50% شده به فرض. حالا شما ببینید اینجا من بیام مذاکراتم به نتیجه برسه، نفتم اضافه بشه، این میاد اینجا کسری تراز عملیاتی رو که نمیتونه پر کنه، چون کسری تراز عملیاتی اصلا توش نفت نیست. بعد شما میگی من میخوام اینو چه کارش کنم؟ این ممکنه یواش یواش شما رو به سمت یک اصلاحاتی ببره جلو، ولی خب مسیر به نظرم طولانی و در واقع پر پیچ و خمی خواهد بود، مسیری که بخواد باشه. من نمیدونم واقعا، خیلی امیدوارم که، یعنی همیشه خب البته به نظرم این خیلی نکته مهمیه که تصمیمات کمتر بد از تصمیمات خیلی بد خب بهتره، و همیشه ما سعی کردیم همینجور تلاش بکنیم اینجا باشه، این کارو انجام بدیم. اونتا به تدریج هی فاصله زیاد شده دیگه. بالاخره من مقایسه میکنم مثلا با اون سالهای دهه 60 تا الان، بالاخره من میبینم مثلا من با این فکر خودم نسبت به نخست وزیر در اون زمان سالهای جنگ خیلی فاصله فکری زیادی داشتیم، ولی من این فرصت رو داشتم که برم صحبت بکنم، حرفم شنیده بشه، بعد ایشون نظرشو بگه، یه چیزی بالاخره میتونید به گردش در میامده،
تعاملی باشه.
بله الان اصلا خب چنین چیزی وجود نداره. نه منظورم من نیستم، منظورم اینه که
بله.
خیلی سخته الان اینکه کارشناسا چطوری بتونن. یه وقتی اینجور بود که وقتی برنامه های 5 ساله تهیه میشد، من میگفتم که برنامه که خب خیلی کاربردی نداره، ولی اینکه تنها فرصتیه که کارشناسا و سیاستمدارا میتونن سیاستمدارو بشنون، که مثلا میان 4 تا نمودار نشون میدن، نمیدونم آینده رو نشون میدن، شکافا رو نشون میدن، یه مقدار یادگیریه. اونم الان دیگه از برنامه 4 به بعد دیگه ما برنامه تو کشورمون شده یه سند تشریفاتی، یعنی دیگه یه ویترینیه که توش رشد 8% و نمیدونم سرمایه گذاری و اینا همه هست دیگه. اصلا شما هیچ نسبتی بین اون سند و واقعیت هایی که تو اقتصاد ما داره میگذره نمیتونید برقرار کنید. خب ما یه دهه با رشد 0 طی کردیم که توش 2 برنامه 5 ساله بوده با رشد 8%. خب دیگه شما اصلا چه ارتباطی بین این 2 میتونید برقرار؟ بنابراین اونم دیگه قطع شده و خیلی هم کشور درگیر تنش ها و چالش های روزمره شده. این باعث شده که اصلا دیگه خیلی فضا فاصله گرفته واقعا بین سیاست مداران و بین حالا جامعه اقتصادی با هر اصلا نگرشی که میخواد وجود داشته باشه.
بسیار خب، خیلی ممنون دکتر، خیلی صحبتاتون تلخ بود حقیقتش. نمیدونم نیاز هست جنبندی داشته باشیم یا اینکه
بله. ببینید البته واقعیت اینه که شما اگه ببینید مثلا علم پزشکی چطور پیشرفت کرده و جامعه چطور رسیده به سلامت بیشتر، از توی بیماری ها این در اومده، وگرنه با کنجکاوی جامعه پزشکی که پزشکی پیشرفت نکرده. یعنی الان شما ببینید کرونا که پیش آمده چه تحرک علمی رو در سطح دنیا به وجود آورده و چه ابداعاتی شده در زمینه واکسیناسیون که چه نوع واکسنی میتونه واقعا مؤثر واقع بشه. من مطمئنم که چند سال دیگه چیزای خیلی بهتر از اینم اتفاق خواهد افتاد. مسائل اقتصادی از اون مسائل خیلی واقعا پیچیده تره. واقعیت اینه که اقتصاد خیلی خودش علم سختیه، سخت نه از جهت تکنیکی، از جهت فهم خود اقتصاد. ما خودمونم مشکل داریم، چه برسه به مثلا سیاستمداری که بخواد حالا این سازوکارا رو بتونه متوجه بشه. و بالاخره یک مسیری باید طی بکنیم. این مسیر من اگه بخوام مقایسه بکنم مثلا با 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش، چیزی که میتونم بگم اینه که بالاخره درک عمومی خیلی زیاد شده. همیشه اینو میگم، از زمانی که اون زمان تازه سالهای دهه 60 رو من نمیگم، زمان برنامه 3، یعنی سال 1378-79، من یادم دولت اول آقای خاتمی بود. خب روزنامه ها اینا خیلی تیراژ بزرگ در حد به میلیون هم رسید تیراژ روزنامه. ما هم سازمان برنامه بودیم و داشتیم کار میکردیم برای برنامه، من یادمه در سالهای همون سالها، من راجبه مثلا تقریبا 4 سال دارم صحبت میکنم که اوج شکوفایی روزنامه نگاری و مطبوعات و اهل قلم و همه اینا بود، حتی یک نفر، من به طور مطلق دارم میگم، حتی یک تک نفر نبود که وقتی ما تو سازمان برنامه مثلا داشتیم برنامه رو چیز میکردیم، هر قسمتی از این برنامه که میامد بیرون همه بر علیه شروع میکردن مطلب نوشتن که اینا گرایش فلانه، نمیدونم چیزای اینجوری. واقعا یعنی به تعداد انگشتان دو دست نمیرسیدیم ما. خب الان
چی نمیرسید؟ کسی که یک تحلیل داشت،
کسی که راجع به اقتصاد اون درکی که امروز تقریبا الان نمیتونم بگم که یه میانگینی شکل گرفته، اون میانگین اصلا نبود، هیچی نبود اصلا. و در نتیجه امروز این که الان شما همین رسانه رو درست کردید، دارید کاری که دارید میکنید، شما رو چه انگیزه ای در واقع در این مسیر آورده که این کار رو انجام بدید و کسانی که دارن به شما کمک میکنن و اون گروهی که دارن مطالب شما رو دنبال میکنن، این گروه هیچ صفر مطلق بود در اون زمان. حالا شما یه دونه از این مجموعه هایی هستید که داره فعالیت میکنه و در نتیجه الان داره از پایین یک چیزی شکل میگیره، در واقع یک فهمی داره شکل میگیره به نظر من، که این فهم یک مطالبه سیاست‌های درست اقتصادیه و ما تا زمانی که این مطالبه رو نتونیم درست تعریف بکنیم و فرهنگش رو نتونیم درست ترویج بکنیم، اینکه یک لایه‌ای برن اون بالا بشینن 4 تا سیاست درست اتخاذ بکنن، این نمیتونه تهنشین بشه توی جامعه. بنابراین به نظرم علارغم همه این تلخیایی که واقعا وجود داره در این مسیر، اتفاقات مثبتی داره زیر پوست در واقع جامعه میفته و اون یه فهم خوبیه که داره شکل میگیره، یه درک خوبیه که داره شکل میگیره. اینجا من دانشجویی داشتم تو همین دانشگاه، دانشجوی رتبه تک رقمی کنکور بود دوره کارشناسی، بعد علاقه من شد به اقتصاد، اومد کنکور اقتصاد داد و اینجا هم با رتبه خیلی خوب قبول شد، دوره کارشناسی ارشد اقتصاد قبول شد. 2 ماه گذشت اومد پیش من، دیدم اومد پیش من گریه میکنه و خیلی خلاصه ناراحته و اینا، گفت که من این که میگم مال مثلا اوایل تاسیس دانشگاه است. اومد پیش من گفت که من از مادرم پنهان کردم که اقتصاد میخوام بخونم. من دانشجو برق شریف بود، خیلی دانشجو خوبی بود و خب نمیشه که من نمیتونستم که اینو رفتم گفتم به مادرم. مادرم میگه من تو رو حلالت نمیکنم که رفتی اینجا. این چه چیزی آخرش؟
آدم عاقل اقتصاد میخونه.
اقتصاد میخونه. خب این درکی بوده و الان چه اتفاقی افتاده؟ الان ما گروه بزرگی از بچهای با رتبه های خیلی خوب کنکور داریم که دکترای اقتصاد گرفتن و دارن تدریس میکنن. خیلی اتفاق بزرگی افتاد و به نظرم جامعه رو این خواهد ساخت. یعنی بالاخره الان این درکی که شکل گرفته خودش دیگه راه افتاده، یعنی دیگه در واقع یک موتوری شده که خودش پشت سر خودش داره بقیه چیزها رو درست میکنه. تا وقتی که این نبود واقعا آدم احساس میکرد که هیچی نیست. من اون موقع که تازه ما میخواستیم اقتصاد رو اینجا درست بکنیم، خیلی خیلی تصویر تلختر از الان داشتیم. ولی ما نباید واقعا به نظرم نباید ناامید بشیم. جوامع زیادی بودن که شرایط خیلی بدتر از ما داشت. جامعه ما شرایط، حالا فعلا حداقل اینه که ما در شرایط فقر و اون چیزی که الان کشورهای خیلی فقیر دنیا هستن، که ما که تو اون شرایط نیستیم و یه مطالبه رفاهی قوی تو جامعه وجود داره که تصمیم گیرنده همیشه خودش رو یه جورایی به اون پایبند میدونه. موج در واقع آگاهی اقتصادی که الان داره تو جامعه درست میشه، چه در عرصه دانشگاه چه در عرصه رسانه داره درست میشه، به نظرم خودش رو هی تکثیر خواهد کرد و آینده‌ای هم بخواد درست بشه که انشالله درست خواهد شد، با همین سازوکارها، ابزاراش همین هست. پزشک اونه که بیماری رو اونطوری که هست توضیح بده، به بیمار نگه که هیچیت نیست. بنابراین من سعی کردم توضیح بدم که واقعا این بیماری سختی مهلکه و همین خاطرم پزشک حاضق میخواد. پس ما هم الان الحمدلله پزشکای حاضق زیادی الان دارن تو کشور تربیت میشن، دارن آماده میشن برای اینکه بتونن با بیماریهای سخت مواجه بشن و بتونن اونا رو علاج بکنن. اینه که بالاخره اینا دشواریاییه که ما پیش رومون داریم، باید ازش عبور بکنیم و اینکه انشالله به یه شرایط مطلوب و مناسبی بتونیم دست پیدا کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.